دین صاحب شما خسته نباشید. شش و 30 دقیقه به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. پایان آتش بس و سرگیری درگیری ها میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان.
جنگی که امروز جریان داره ممکن فایده نکنه، ممکن پیروزی به طرف طرفین بیشتر مشکل است که پیروزی به دست بیاره، ولی تلفات خیلی زیاد خواهد شد.
تا به 30% از خبرنگاران زن در بامیان از کار دست کشیدند و در حملات نیروهای اسرائیلی خانه رهبر شاخه سیاسی گروه حماس تخریب شده است.
اسرائیل در اوائل بامداد حملات بسیار سنگینی رو متوجه نقاطی در غزه کرد.
در اول مقیم نائب تازه ترین خبرها را دارد.
سرخط چند خبر. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان صبح امروز در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد حاجی بخشی در شکردره در اومه شهر کابل را با عهده گرفته است. و 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی امروز یکشنبه درباره درگیری های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها یک نشست اضطراری مجازی برگزار کردند. تفصیل اخبار. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان صبح امروز در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. این درگیری ها بعد از 3 روز آتش بس در روزهای عید میان طرف های جنگ آغاز شده است. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان در 18 ولایت آتش بس را نقض کرده و دست به اعمال تروریستی زدند.
نتیجه حملات طالبا 21 فرد ملکی شهید شدند و 33 تن دیگرشان زخم برداشتند و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده طالبا دوباره فعالیت‌های توریستیشان اثر گرفتند و حملات طالبا و حمله های توریستی طالبا بالای مردم افغانستان ادامه دارند.
در ضمن یک مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که درگیری‌ها در اومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند دوباره آغاز شده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد حاجی بخشی در شکردره در اومه شهر کابل را با عهده گرفته است. این را گروه استخباراتی سایت گزارش داده است. حمله بر این مسجد به روز جمعه در روز دوم عید فطر صورت گرفت. در نتیجه آن 12 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. دولت افغانستان و طالبان که در روزهای عید آتش بس اعلام کرده بودند این حمله را محکوم کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئول استخبارات ولسوالی امام صاحب طالبان را دستگیر کرده است. در اعلامیه این وزارت تنها گفته شده که نیروهای کماندو محمد حسن را با 1000 سلاحش بازداشت کرده، اما جزئیات بیشتر را نکرده است. پیش از این نیروهای نظامی در قندوز گفته بودند که قوای تازه نفس برای تقویت نیروها به قندوز رسیده است. قول اردوی 217 پامیر خبر داده بود که پس از عید فطر طالبان حملاتشان را در قندوز شدت می بخشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی امروز یکشنبه درباره درگیری های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها یک نشست اضطراری مجازی برگزار کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس ضمن انتشار این خبر این نشست را اولین اقدام مهم کشورهای شرق میانه برای رسیدگی به درگیری های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها عنوان کرد. بنابر گزارش اسوشیتد پرس، ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین که اداره کرانه غربی وسط اسرائیل را بر عهده دارد، حملات اخیر اسرائیل به فلسطین را ناجوانمردانه توصیف و از آن انتقاد کرد. وزرای خارجه ترکیه و ایران هم در این رابطه اسرائیل را انتقاد نمودند. همزمان با این نشست اعضای سازمان همکاری اسلامی، نشست اسرائیلی شورای امنیت سازمان ملل متحد هم قرار است امروز یکشنبه به صورت مجازی برگزار شود. دور جدید درگیری‌های اسرائیل و فلسطین سر از روز دوشنبه آغاز شد. به گفته منابع فلسطینی، از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه 174 نفر از جمله 47 کودک کشته شدند. بیگم نسیم ولی خان، رهبر پیشین حزب نشنل عوامی، با عمر 88 سالگی در 400 خیبر پشتونخوا درگذشت. او بیماری قلب و شکر داشت. زاید خان، سخنگوی حزب نشنل عوامی، به رادیو آزادی گفت که جسد او در ولی باغ به خاک سپرده شد. این حزب به علت درگذشت همسر ولی خان 3 روز عزاداری اعلام کرده. بیگم نسیم ولی خان همسر خان عبدالولی خان بود. او 3 بار به حیث نماینده پارلمان پاکستان انتخاب شده بود. و نتایج یک سروی در ژاپن نشان می‌دهد که به علت همگیری ویروس کرونا 60% ژاپنی‌ها نمی‌خواهند که بازی‌های المپیک برگزار شود. خبرگزاری کویدوی ژاپن این خبر را منتشر کرده. این سروی نشان می‌دهد که بیش از 25% اشتراک کنندگان گفتند که این بازی‌ها بدون تماشاچی برگزار شود و 12.5% آنها طرفدار برگزاری این بازی‌ها با محدودیت‌ها است. کمیته بین‌المللی المپیک و تنظیم کنندگان بازی های ژاپن میخواهند که این بازی ها با موعد معین آن برگزار شود و توقع می رود که در ماه جون در این مورد تصمیم بگیرند. در نظر است که بازی های المپیک از 23 ماه جولای تا 8 ماه آگوست دوام کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین آن 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین آن 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 19. مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین آن 16. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 22.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب و موضوعات. پیکر ملا عبدالمنان نیازی، معاون گروه انشابی طالبان، امروز در هرات به خاک سپرده شد و پسرش به عنوان جانشین او معرفی شده. همکارم به طور مستقیم در این باره جزئیات می‌دهد.
بله، پیکر ملا عبدالمنان نیازی، معاون انشابی گروه طالبان و سرپرست این گروه، حدود ساعت 3 ظهر امروز در زیارت حاج عبدالله انصاری در منطقه گازرگاه شهر هرات به خاک سپرده شد. همزمان به مراسم خاک سپاری، ملا نیازی پسر ارشدش محمد خالد نیازی به عنوان جانشین پدرش از سوی صدها تن از اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری معرفی شد. آقای خالد نیازی به رادیو آزادی گفت که من در تلاش ازی هستم تا اهداف پدر خود را دنبال بکنم، و او تاکید کرد که به هیچ یک از اقشار مختلف در افغانستان، به هیچ یک از اقوام، حتی گفت که به طالبان ما کدام مشکل نداریم، مشروط بر این که تمام مردم همچنان گروه هایی که به عنوان مخالف هستند و همچنان خود دولت کار نکنند که منافع ملی افغانستان به گفته خالد نیازی متضرر بشه. و همچنان گفت که من هم تلاش میکنم که سیاست های ما در قبال ایران و پاکستان مانند سیاست‌های پدرم هست که پدرم مخالف به سیاست‌های ایران و پاکستان در داخل افغانستان بود و من تلاش می‌کنم که این سیاست را دنبال بکنم. او همچنان گفت افغان‌هایی که برای ایران و پاکستان کار می‌کنند اونا تلاش بکنند که دست از این همکاری به گفته خودش بردارن. در صورتی که بردارن ما هیچ مشکل با این افراد نداریم، می‌تونیم برای تامین امنیت افغانستان با هم کار بکنیم و اگر اونا به این تلاش‌هایشان ادامه بدن ما تلاش می‌کنیم اونا را مجازات بکنیم.
تشکر از شما همکارم. گزارش می‌داد شنیدید که پیکر ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان امروز در هرات به خاک سپرده شد و پسرش به عنوان جانشین او معرفی شده. ملا عبدالمنان نیازی در شفاخانه در کابل درگذشت. او به دنبال وخیم شدن وضعیت صحیش هفته گذشته از هرات به کابل منتقل شده بود. به گفته مقام‌های محلی هرات او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود. گروه انشعابی طالبان در سال 2015 به رهبری ملا محمد رسول در ولسوالی شندن هرات اعلام موجودیت کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پس از 3 روز آتش بس در افغانستان، وزارت دفاع از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر می دهد. این وزارت ادعا می کند که طالبان به آتش بس در روزهای عید پابند نبودند و در حمله های این گروه 21 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به فرماندهان قول اردوها دستور داده که در صورت ادامه جنگ طالبان را سرکوب کنند. در این حال طالبان حکومت را متهم به جنگ طلبی کرده و می گویند که حکومت در شماری از مناطق جنگ را آغاز کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در پایان آتش بس 3 روزه نچندان آرام جنگ بار دیگر آغاز شده است. وزارت دفاع گفته که گروه طالبان در 18 ولایت به نیروهای امنیتی حمله کردند، اما درباره تلفات احتمالی آن توضیح نداده است. فوادی امان معاون سخنگوی این وزارت به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده طالبان دوباره فعالیت های توریستیشان از سر گرفتن و عملات طالبان حمله های توریستی طالبان بالای مردم افغانستان ادامه دارند.
به گفته او طالبان آتش بس را رعایت نکردند و با حملاتی در 5 ولایت 21 غیر نظامی را کشتند و 31 غیر نظامی دیگر را زخمی کردند. ادعایی که طالبان آن را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که نیروهای حکومتی در غزنی، هلمند و کندهار فعالیت نظامی داشتند و افراد طالبان جلوی آنان را گرفتند. این ادعاهای ضد و نقیض در حال مطرح شده که قلعه اردوی 215 میوند از آغاز عملیات تعرضی و پاکسازی در ولسوالی های لشکرگاه، ناوه و نهر سراج هلمند خبر داده است. از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رئیس شورای ولایتی هلمند از شدت گرفتن جنگ در این ولایت و آوارشتن مردم محلی خبر داده است. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم پس از پایان آتش بس به فرماندهان قول اردوها دستور داده که طالبان را سرکوب کنند. دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بر رادیو آزادی گفت آقای غنی دیشب با آنها گفت که آماده دفاع از خاک و مردم خود باشند.
رئیس جمهور به آنان گفت اگر طالبان آتش بس را تمدید نکردند آنان آمادگی خود را برای دفاع از نظام و مردم بگیرند و طالبان را در هر جای خرد کنند.
در همین حال شماری از اعضای مشران جرگه از عدم رعایت آتش بس در روزهای عید انتقاد کردند و گفتند که این موضوع باور مردم بر روند صلح و میزان اعتماد نان حکومت و طالبان را پایین می آورد. انارکلی هنریار و هاشم هرکوزه اعضای این مجلس گفتند
ولی دیدیم که در روزهای عیدم متاسفانه ما قربانی های را در ولایات مختلف کشور داشتیم. اگر طرف قندهار بریم، ننگرهار بریم، با عادسی بالای مسجد
در بسیاری از ولایت ها جنگ است، مشکل است، هر روز نظامیان و ملکیان ما کشته می شوند. مردم ما در یک حالت بسیار دشوار قرار دارند. برخی ها خانه هایشان را ترک کردند و در شهرها، سرک ها و پارک ها شب ها و روزهای خود را سپری می کنند.
اگرچه اعلام آتش بس در روزهای عید امیدواری ها به نزدیک شدن دیدگاه های دو طرف جنگ را بالا برد، ولی آغاز دوباره جنگ این امیدواری ها را کاهش داده است.
با پایان آتش بس سه روزه در افغانستان که به مناسبت عید رمضان نافذ شده بود، درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در شماری از ولایت ها اثر گرفته شده. وزارت دفاع افغانستان از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر داده است. در آغاز گفتگو از جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس نظامی، پرسیدم که به نظرش با وجود درخواست ها برای ادامه آتش بس، طالبان چرا آتش بس را تمدید نکردند؟
انتظار برده می شد. چرا پیش از این دولت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد، به قوات‌های خود اظهارات مکمل دادن که اگر طالبا حمله می کنه شما باید آماده باشین به جواب متقابل. یعنی معنی عزیز که دیده می شد که آتش بس دوام نمی کنه، فقط به می سه روزه. چرا که طالبا همیشه کوشش می کنه که از راه جنگ پیروزی رو بدست بیاره و هم اگر مذاکرات استانبول شروع می شه اینا یک جای را به دست بیاره، کدام ولایت سقوط بده، کدام دکه خوب سقوط بده، که اینا یک دستاورد داشته باشن برای این مذاکرات. من فکر می کنم که هم خشونت ها و هم فشار نظامی به خاطر امیه که در مذاکرات صلح که در استانبول شروع میشه اینا دستاورد داشته باشن و ممکن تا زمانی که تاریخ استانبول دقیق معلوم نمیشه جنگا خیلی شدید باشه.
طالبان گفتند که پس از پیشرفت در گفتگوهای صلح در جریان مذاکرات روی آتش بس دائمی در افغانستان بحث خواهد شد. آقای امرخیل، اثرگیری جنگ و درگیری بر روند صلح چقدر آسیب خواهد رساند؟
مردم افغانستان انتظار دارد و دولت هم که در مذاکرات استانبول یک نتیجه خوبی به دست بیاره. جنگی که امروز جریان داره ممکن فایده نکنه، ممکن پیروزی به طرف طرفین بسیار مشکل است که پیروزی به دست بیاره، ولی تلفات خیلی زیاد خواهد شد. اگر پیروزی را هم کدام طرف به دست بیاره امکان قطع جنگ نیست. چرا؟ اینجا مسئله در افغانستان شکل دیگر را به خود گرفته که خب جنگ نیابتی دوه در خود داخل افغانستان گروه های مختلف است که امروز مسلح میشه مسلح شدن و ایر ارزو دارم که اگر این جنگ دوام میکنه و به نتیجه صلح رمیزه اینا هم داخل جنگ میشه. و شما فکر کنید که اگر این مسئله به جنگ میانجامه تلفات عزیز چقدر خواهد بود و مشکلات چقدر خواهد بود، باز امیدی به صلح نخواهد بود.
آقای امرخیل، چقدر مهم است از دید شما که دو طرف از فرصت موجود برای دستیابی به صلح استفاده بکنن؟
ببینید جنگ خو نتیجه مثبت نخواهد داشت، ولی اگر هر دو طرف از خواسته های خود یک کمک به اصطلاح عقب برن و در فکر ازیشان که در افغانستان صلح ضرور است، دیگه کشتار 20 سال جنگ و زیادتر از جنگ نتیجهش هم دیدیم غیر تلفات دیگری دیگر است، ولی اگر به طرف صلح میره به طرف صلح می انجامه طبعا که مردم افغانستان هم آرزویش همیست و منطقه هم آرزویش همیست و جهان هم میره میخواه، مخصوصا امریکا و ناتو همیشه آرزومندی ازی هستن که در افغانستان به هر قیمت شو باید صلح بیاید، باید این جنگ قطع شو و خشونت ها قطع شو. طبعا اونا هم حراس ازیر داره که اگر این جنگ ها دوام پیدا میکنه و افغانستان به یک مرکز تروریسم تبدیل میشه، نه منطقه آرام خواهد بود و نه امکان داره که هر بار آرام خواهد بود و این اینا میدونن. از این خاطر همه کوشش میکنند که تقانه رایی که افغانستان به نتیجه میرسن و صلح هست، در جنگ نتیجه نیست.
گفتگوی بود با عتیق الله امرخیل، کارشناس نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
30% از زنان خبرنگار در بامیان ترک وظیفه کردند. در این گزارش بشنوید که چرا؟
برخی از زنان در ولایت بامیان که در رسانه‌ها کار می‌کردند وظیفه‌شان را ترک کرده‌اند. عمدتاً به دلیل برخورد دوگانه با خبرنگاران زن در جامعه، حقوق پایین و نبود فرصت‌های آموزشی در بخش خبرنگاری. فاطمه امیری 24 ساله که شغل مورد علاقه اش خبرنگاری است، 3 سال در رسانه‌های ملی و محلی کار نموده،
اما بیش از 1 سال می‌شود این شغل را ترک گفته است.
فاطمه میگوید باید در تأمین مخارج خانواده اش سهم می‌گرفت، اما کار در این زمینه برایش هیچ گونه درآمد مالی نداشت.
در بامیان تمامی رسانه‌های چه چاپی، چه تصویری و شنیداری که وجود داره، هیچ یکشان بنا به دلایل مختلف مشکلات مالی خودشان را داره و مسئولین این رسانه‌ها قادر نیستن برای تمامی کارمندانشان دستمزد یا معاش حتی اندک در برابر کار و زحمت که یک خبرنگار که آن هم زن باشه با توجه به شرایط جامعه که متحمل میشه پرداخت بکنه، پرداخته نمیتونه.
در بامیان بیشتر خبرنگاران زن به شکل حرفه‌ای مسلک خبرنگاری را فرا نگرفته، بلکه به صورت آماتور کار می‌کنند. فاطمه امیری نبودی پانزه خبرنگاری و فرصت‌های آموزشی کوتاه مدت در این بخش و ناامنی‌ها در سطح کشور را چالش‌های دیگری فراراه دختران علاقمند به خبرنگاری می‌خواند.
در مورد هم میتونه مسائل امنیتی باشه. متاسفانه مسیر و دو جاده‌ای که بامیان را به کابل وصل میکنه هر دو ناامن هست و هیچ مسئولیتی نداره. بنا به ترسی که به نسبت از مسائل امنیتی وجود داره باعث شده و باعث میشه که زنان و دختران در بامیان کار خبرنگاری را ترک بکنه که من خودم هم همیشه از این لحاظ حراس داشتم.
این تنها فاطمه امیری نیست که مجبور به ترک شغل خبرنگاری شده است. نرگس امینی یکی از اولین خبرنگاران زن در بامیان هم نزدیک به یک سال می شود که کارش را ترک کرده. او می گوید تبعیض جنسیتی در رسانه ها و ادارات دولتی کار را برایش دشوار کرده بود.
یکی از مشکلات جدی که برخورد دوگانه مسئولین رسانه ها در ولایت بامیان به همین دلیل با این مشکل بسیار به صورت جدی روبرو بودم. چندین بار با مسئول رسانه بحث کردم، مشکل حل نشد و به همین دلیل خواستم که کار را ترک بکنم با رسانه ها و حرفه خبرنگاری.
خانم امینی میگوید رسانه ها در بامیان از خبرنگاران زن فقط برای پیشبرد امور کاریشان استفاده میکنند و مطابق به قراردادی که با آنها می‌بندند معاش پرداخت نمی‌کنند.
بنا به قراردادی که می‌آیم، مثلا من با عنوان گزارشگر یا با عنوان گوینده در قرارداد موجود هست، ولی نه، این رقم نیست. توقع را فراتر از این می‌دیدم، فراتر از قرارداد با من شده بود می‌دیدم و برام سخت بود ادامه دادن.
اسحاق اکرمی مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در بامیان میگوید از پارسال تا کنون 30% از خبرنگاران زن وظیفه خود را ترک کرده اند و در حال حاضر فقط 12 خبرنگار زن در این ولایت فعالیت دارند.
رادیو آزادی.
بیگم نسیم ولی خان از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان امروز در 88 سالگی چشم از جهان بست. مراسم جنازه او در قریه آباییش در 400 ادا و پیکرش به خاک سپرده شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیگم نسیم ولی خان 3 بار عضو پارلمان پاکستان و اولین زن از ایالت خیبر پختونخوا بود که در انتخابات غیر حزبی سال 1977 اشتراک کرد و موفق شد. خانم نسیم ولی خان بعد از زندانی شدن شوهرش ولی خان در سال 1970 در شرایط بسیار دشوار رهبری حزب را به دوش گرفت. زاهد خان سخنگوی حزب میگوید
هنگامی که حزب با حالت دشوار روبرو شد، خانم به میدان سیاست برآمد و برای نجات حزب تلاش کرد. تا آخرین روز زندگی خود برای پشتونها خدمت کرد. چون حزب ما سخت متضرر شده بود، او برای جمهوریت و مردم سالاری بسیار فداکاری کرده.
بگم نسیم ولی خان در یک گفتگوی اختصاصی سال 2015 به رادیو مشال گفت که خانواده وی چندین دهه قبل در مبارزات خدایی خدمتگار به رهبری پاچاخان سهم داشت. افراسیاب خطک عضو سابق مجلس سنای پاکستان که بیگم نسیم ولی خان را از نزدیک میشناخت نیز میگوید که او در وضعیت بسیار دشواره و سیاست رو آورد. حزب نشنل عوامی پارتی تحریم و رهبران آن نظربند شده بودند. آقای خطک می افزاید که مرحله دوم هنگام مبارزات جنبش اعاده دموکراسی در ایام زمامداری جنرال ضیاءالحق در سال 1981 بود. بیگم نسیم ولی خان به حیث عضو حزب نشنل عوامی پارتی بازداشت و در حصر خانگی قرار گرفت و این مرحله را نیز سپری کرده است. بسیاری از سیاستمداران به خاطر وفات بیگم نسیم ولی خان ابراز غمشریکی و همدردی کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در توییت خود به اسفندیار ولی خان فرزند ناتنی بیگم نسیم ولی خان و رهبر حزب پیام غمشریکی و تسلیت فرستاده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که عملیات جاری علیه تندروان مسلح فلسطینی تا هنگامی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به طور جداگانه از طریق تلفن گفتگو کرده و خواهان آرامش میان دو طرف شده است. در حملات نیروهای اسرائیلی خانه رهبر شاخه سیاسی گروه حماس امروز هدف قرار گرفته. در گفتگویی که در برنامه قبلی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا داشتم، نخست از او پرسیدم که اطلاعات بیشتر در این مورد از چی قرار است.
امروز در حالی که عملیات و حملات متقابل ارتش اسرائیل و سازمان حماس در غزه هفتمین روز خودش رو به پایان خواهد برد و وارد هشتمین روز خودش میشه، هم از یک سو حملات راکتی به طرف اسرائیل ادامه پیدا کرده و همین که اسرائیل در اوائل بامداد حملات بسیار سنگینی رو متوجه نقاطی در غزه کرد که میگوید در آنجا تونل های تروریستی بنا به گفته ارتش اسرائیل برقرار بوده، جایی که هم نیروها و شبه نظامیان حماس وجود داشتند و هم تسلیحات و راکت های بسیاری پنهان شدند. و همونطوری که شما هم فرمودید، خبر رسیده که خیابان الوحده در شهر غزه مورد حملات سنگین قرار گرفته، با این استدلال از طرف اسرائیل که گویا یکی از مهمترین رهبران حماس که ظاهراً از بستگان آقای یحیی سنوار رهبر داخلی حماس هست در اونجا حضور داشته. در هر حال فلسطینیان میگویند که در همین حملات امروز 33 فلسطینی دیگه کشته شدند، شامل 12 زن و 8 کودک، ولی ما هنوز در مورد سرنوشت اون فرد مشخص خبری نداریم.
تلاش‌های دیپلماتیک در زمینه کاهش خشونت‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل به کجا انجام می‌ده؟
از یک طرف آمریکا آقای هادی امر مقام بلندپایه دولت جو بایدن رو به اسرائیل روانه کرده که ملاقات‌های خودش رو نه با نخست وزیر بلکه با سایر مقامات اسرائیلی آغاز کرده. آقای بنیامین نتانیاهو تلاش‌هایی رو که پیشنهادهایی رو که از طرف سازمان حماس برای آتش‌بس عنوان شده فعلا رد کرده و گفته که ما هنوز به چند روز دیگه کار برای قلع و قمع حماس نیاز داریم. امروز نشست مجازی سازمان همکاری اسلامی برگزار شد که در اون وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی خواهان تشکیل یک جبهه بین المللی شد برای مقابله با اسرائیل. ترکیه در این میان از هر کشور دیگری فعالتر هست. قرار هست که امشب شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشستی رو برگزار بکنه و باید دید که این تلاش‌ها تا چه حد مؤثر باشه. اما به نظر میاد که ارتش اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده که فعلا چند روز دیگه برخی از اهداف حماس و برخی از منابعی رو که حماس از اونها در غزه استفاده میکنه کماکان مورد بمباران قرار بده. و در این میان حماس هم کماکان به حملات راکتی خودش به اسرائیل ادامه میده که البته باید بگوییم که بسیار کم شده.
گفتگوی بود با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در بیت المقدس.
رنگ‌های زندگی.
میشه اول معرفی از شما داشته باشید؟
اسمم ژگان، تخلصم شیرزاد.
چی مسئولیت دارید؟
رئیس شرکت تجارتی بلال طه، صنایع دستی میوه خشک و زعفران صادراتش به خارج از کشور.
بسیاری از آقایان خوش ندارن که خانم‌ها در سطح رهبریت باشن، رئیس یک شرکت باشن. شما گاهی وقت باید یک دید برخوردین؟
فریلنس شرکت خودم میگم به این مشکل برخورد نکردیم، ولی در اصل با خانم‌ها اکثرا در ادارات و وزارتخانه و جای خود ما شاهد هستیم که مردا در سطح بالای مثلا ریاست و آمریت و اینا قرار دادن، کارهای پایین زیر دستا کلش به خانما داده میشه.
چی مشکلات را ایجاد میکنن؟
اکثرا کارهایی که مثلا بلند باشه یا یک ذره که خانم ها میشه که پیشرفت کنن و مهمتر باشه. این دست دست خانم ها قرار نمیتن و فکر میکنن که طبقه اوناست که است، طبقه عاجز است. ما میتونیم هر کار سر از اینا بکنیم. معلوم دار است که خانم ها در افغانستان مشکلات دیدن و با مشکلات روبرو میشه. ما هم مشکلات دیدیم، خب خودم تصمیم گرفتم که رئیس شرکت باشم، شاورما معاون خود گرفتم.
چی رو شاورما
اونا قبول کردن،
آل به کار خود که معاونیت برشان دادین راضی هستن. گاهی وقت من میگن که نیم ما باید رئیس باشم،
راضی هستن، امرای همکاری هم میکنن، فعلا خدا راحت احساس میکنم.
چقدر شما خوش هستین که به این سطح خودتان خود رساندین و چقدر میخواین پیشرفت بکنین، نیایی که باز گاهی وقت میخواین که عقب نشینی بکنین؟
بخیر، من خواهش تصمیم ندارم که عقب نشینی کنم از کارم. من میخواهم دگام از این قدم بسیار پیشرفت کنم، فعالیت های زیاد داشته باشم و آرزوی ما می است که خانم ها در سطح بلند کار کنن.
همیشه خوش باشید.
تشکر، سلامت باشید.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از امروهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شب، یعنی تا لحظات دیگر، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شب بخیر.